به احترامش همیشه او رو با لقب صدا زده پیغمبر اسلام هست. یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یاسین، طه، یا ایها المدثر، هیچ جا نگفته یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون پیامبری که قرآن معرفی کرده و اینکه لعلی خلق عظیم، ببینید این پیامبر قرآن رو شما در منابع شیعه بهتر میبینید، شیعه بهتر معرفیش کرده یا دیگران؟ کاری نداره که مطالعه دیگه این ادعاییست که ما داریم و باشم وایستادیم. اون معادی که ما میگیم و اون امامتی که ما میگیم، اون امامت به عقل نزدیکتر است، به وحی نزدیکتر است، به قرآن و سنت پیامبر نزدیکتر است یا اون که دیگران میگن؟ پس در اصول اگه کسی منصفانه بررسی بکنه خواهند دید که اصول شیعه 100% منطبق بر اسلام حقیقی است، بر اسلام نابل. اسلام اموی ها رو ما قبول نداریم. اگر اسلام اسلام اموی ها باشه، اسلام بنی امیه باشه، اونو ما قبول نداریم.
ما رافضی هست،
ما نسبت به اون رافضی هستیم 100%. اگه اسلام اونه که حالا امروز همون اسلام شده اسلام آمریکایی، اسلام آل سعود، اگه اسلام اونه، اون اسلام ما قبول نداریم و اون اسلام رو رفض میکنیم، با تمام قوا رفضش میکنیم. اما اگه اسلام اسلام ناب باشه، اسلام پیامبر باشه، نه. این اصول بریم فروع رو بسنجیم. ما میخواییم که سنت پیامبر رو 100% اجرا کنیم. میخواییم در نماز و روزه و حج و نمیدونم همه کارها 100% منطبق و سنت پیامبر حرکت کنیم. سنی معناش همینه دیگه.
بله.
این سنت از کی بگیریم؟ از کسی که معصوم بوده، همه قبول دارن که معصوم بوده، مثل امیرالمومنین، مثل فاطمه زهرا، مثل امام حسن، امام حسین، که همه قبول دارن اینا معصوم بودن دیگه، اینا اعضای تطهیرن.
بله.
همه قبول دارن. از اینها بپرسیم یا از ابو هریره بپرسیم کدام به عقل نزدیکتر است، کدام قابل قبول تر است؟ وضوئی که پیامبر، که امام صادق از پیامبر نقل کرده، زهن ابو بصیر بود که از اصحاب خدمت یا زراره بود، اومد خدمت امام صادق و آقا جان من می‌خوام که وضو و نماز پیامبر را عین همون وضو و نماز پیامبر رو ببینم، شما برای من نمایش بدید. حضرت آب بیارید، آب آوردن، وضو گرفت، دوره کرد، نماز خوند، فرمود این نماز و وضو پیامبر بود. ما نماز و وضو پیامبر از کی یاد بگیریم؟ از امام صادق که استاد همه ائمه اهل سنت، چه اون چه با واسطه یا بلا واسطه، ابو حنیفه و مالک بلا واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، امام احمد و شافعی اینها با واسطه، پس همشون شاگرد امام صادق بودن. از استادشون ما وضو پیامبر یاد بگیریم یا نه؟
از خود استاد
یا از ابو هریره یاد بگیریم؟ خب ما میگیم از استاد یاد بگیرید. ببین امیرالمومنین چی میفرماید، کدامی که از این دو تا به سنت پیامبر نزدیکتره؟ بنابراین حقیقت اینه که یه تهمتی است که وهابی ها و داعش هم که شاخص شاخهای وهابی هستن بر علیه شیعه میزنن، در حالی که همونها دست به دست آمریکا، خب شما ببینید که اسرائیل از اینها حمایت میکرد. اگر یهود که عدو ماست شده حامی ما، پس باید ببینید راه مشکل داشته دیگه. ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا
الیهود
الیهود والذین اشرکوا. خب شما دست به دست مشرکین گذاشتید، دست به دست یهود گذاشتید، با اونا هم پیمان شدید. ما یا باید قرآن رو قبول نکنیم یا راه شما رو به تقطیع بکنیم. قرآن با صراحت میفرماید ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. با شما تو دست هر دو دارید. اگر اسلام اونه، بله ما اون اسلام رو رفضش میکنیم. اسلامی که بخواد حامیش نتانیاهو باشه و ترامپ باشه، ما اون رو ردش میکنیم، رفضش میکنیم. اگر اسلام اسلام پیامبر باشه، هیچ کس از شیعه به اسلام پیامبر نزدیکتر نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی از اینکه حضور پیدا کردید. سپاسگزارم. ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم، خدمت شما باشیم، استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ضمن اینکه شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت سوالات و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. با رادیو معارف همراه هستید. ادامه بخش دوم برنامه های این شبکه که در این لحظه دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایتی است که آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت مادر پیری دارم، بلغ الکبر، به سن فرتوتی و پیری رسیده است و الان در نزد من وظیفه من آنچه که نسبت به او انجام میدم نسبت به مادرم این است که احملها علی ظهری اطعمها من کسبی امیت ان حل اذا بیدی اصرف عنها مع ذلك وجهی استحیاء منها و اعظاما لها. کار من این است که هرگاه مادرم بیرون بخواد بره او رو به دوش میگیرم، به پشت خودم میگذارم، حرکت میدم، امور او رو رسیدگی میکنم، از درآمد خودم سهمی برای او تعیین کردم، غذا و خوراک او رو تأمین میکنم، با دستان خودم اگر آزار و اذیتی احیانا بخواد به سراغ او بیاد این آزار و اذیت رو دفع میکنم، با همه این رفتاری که در مقابل مادرم دارم سر خودم رو در برابر مادر پایین میاندازم تا نکند که او از نگاه من، از محبتی که در حق او میکنم، شرمسار و خجالت زده باشد. فهل کافأتها، خدمت پیامبر عرضه داشت که آیا حق مادر را انجام دادم؟ بسیار جواب زیبایی حضرت فرمودند. فرمودند که حق مادرت را هنوز ادا نکردی. چرا؟ چون تمام این مواردی که تو برشمردی همه اینها رو مادرت هم در حق تو انجام داده. غذایی که به او میدی، سهمی که برای او تعیین کردی، رعایت حالی که از او میکنی، دفع آزار و اذیتی که از او میکنی، حمل میکنی او رو اگر جایی بخواد بره، تمام این کارها رو مادر هم در حق تو انجام داده. اما تفاوت تو با مادرت در این است، همه اون کارهایی که او برای تو میکرد برای این بود که تو بمانی، حیات داشته باشی، زندگی کنی، بزرگ بشی و او این جوانی، نوجوانی و رشادت تو رو ببیند. اما تو وقتی این کارها رو برای مادرت انجام میدی، شاید ته دلت، در قلبت حیات مادر رو دیگه آرزو نکنی. تو دلت این بگذره که خب سالهای آخر حیات مادر رو اجازه بده که ما با محبت با او برخورد کنیم، او از این دنیا میخواد بره، حقمون رو نسبت به او انجام داده باشیم. اون آرزوی حیاتی که مادر در دل برای تو داشت تو برای او نداری، فلزاست که حق مادر رو ادا نکردی. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه حکایت بسیار زیبایی رو در همین راستا در کتاب نور ملکوت قرآن نقل میکنند. میفرمایند که من رفته بودم یک روز در انبار کتاب فروشی اسلامیه که مسئول اونجا از رفقای ما بود، رفته بودم برای تهیه کتابهایی که نیاز داشتم. در همین حال و هوا بودیم که یک نفر وارد شد، یک کمربند چرمی رو داشت پهن کرد روی زمین و به مسئول کتاب فروشی هم گفتش که فلانی کتابهای ما رو آماده کردی ما ببریم. اونم شروع کردی بخشی از این کتابهای کلیله و دمنه، مفاتیح قرآن، دیوان حافظ، دیوان بابا طاهر و اینها رو شروع کرد، کتاب‌های معروف و مشهوری که همیشه مشتری داره، اینها رو شروع کرد جمع‌آوری کردن تا تحویل این بنده خدا بده. مرحوم علامه مفصل نقل می‌کنن، میگن من یک مرتبه دیدم که حال این دگرگون شد، برافروخته شد، چشمان او قرمز شد و شروع کرد اشک ریختن و ابیاتی از حافظ رو شروع کرد خوندن. بعد از اینکه تمام شد دوباره حالت او مبتهج شد و پیوسته این انقلاب حال در او وجود داشت. گاهی اوقات در حال سرور مضاعف، گاهی اوقات هم در حال حزن و اندوه فرو می رفت. ابیات بابا طاهر رو با خودش می خوند و زمزمه می کرد و خلاصه حال و هوای عجیبی داشت. ایشون می فرمان که من ازش سوال کردم که فلانی سبب خاصی برای این حال خوشی که داری در نظرت هست؟ میگه شروع کرد این مرد تعریف کردن. حضرت علامه مفصل این حکایت رو گزارش کردن. میگه شروع کرد تعریف کردن، گفت من مادر پیر و فرتوتی داشتم که بسیار بسیار این مادر اخلاق تندی داشت و هیچ کس نمیتونست با او زندگی کنه و در کنار او همدم او باشه، دمخور او باشه. میگه من حال مادرم چون اینطور بود، همت کردم و گفتم خب من باید وظیفه من رسیدگی به مادره، لذا حتی ازدواج نکردم، چون مطمئن بودم که اگر ازدواج بکنم یا باید مادر رو رها بکنم و یا همسرم رو رها بکنم، چون این دوتا با هم قابل جمع نبود. به خاطر اخلاق تندی که مادرم داشت من نمیتونستم ازدواج بکنم، لذا در کنار مادر در همون خونه‌ای که مادرم بود زندگی میکردم و روزگار رو با مادر طی میکردم. گاهی اوقات در اثر تحمل ناملایماتی که به من میرسید و حرفهای تند و زننده‌ای که مادرم به من میزد و من تحمل میکردم، گاهی اوقات یه برقی در دل من زده میشد و من مبتهج میشدم و خدا رو در برابر خودم میدیدم، با او صحبت میکردم، احساس قرب پروردگار به من دست میداد. نقل میکنه میگه این حال بود تا گذشت در یک شب سرد زمستانی، من رخت خواب مادرم رو تو اتاق پهن کردم، رخت خواب خودم رو هم در کنار مادر. مترصد بودم حال مادر، اگر یه وقت چیزی نیاز داشت فوراً آماده باشم که برای او تهیه کنم. نیمه های شب بیدار شد مادر من از خواب و صدا کرد من رو، گفت فلانی یه ظرف آب به من بده. برخواستم، فوراً آب رو در ظرف ریختم و به دست مادر دادم. میگه مادرم در اثر خواب‌آلودگی که داشت متوجه سرعت عمل من نشد و تصور کرد که خیلی زمان گذشته تا این آب رو من به دست او رسوندم. کاسه آب رو که به او دادم، این کاسه رو گرفت و بر سر من کوبید و نهیب زد که من به تو گفتم آب به من بده، چرا تأخیر کردی، چرا دیر این کار رو انجام دادی؟ و متوجه نبود که خلاصه من سریع عمل کردم و این آب رو به دست او دادم. خب هر کدام از ما باشیم دیگه برخوردمون از اینجا به بعد دست خودمون نیست، رنجیده خاطر میشه انسان. بعد از این همه تحمل، بعد از این همه مجاهده، بعد از این همه رسیدگی، آخر یه همچین جوابی بگیره. این میگه من به محض اینکه مادر این ظرف رو بر زمین زد، برخواستم، برداشتم، دوباره ظرف رو پر از آب کردم خدمت مادر و عرض کردم که مادر جان عذرخواهی میکنم که اگر در آوردن این آب تأخیر کردم، این خدمت شما. میگه به محض اینکه این ظرف رو به مادر دادم، اولین جرعه ای که مادرم از این آب نوشید در قلب من یک جرقه ای زد و اون حال قرب پروردگار و خلوت با پروردگار و نزدیکی و دیدن حضرت حق در من دائمی و ماندگار شد. خدای من، حبیب من، یار من، طبیب من از اون لحظه با من سخن میگوید و سالهاست که این حال دیگه قطع نشده و این سبب این تغییر حالی است که شما از من مشاهده کردید. انسان به خوبی در میابد که وقتی شارع مقدس خداوند متعال کلید قرب خود را احترام به پدر و مادر معرفی میکند، چگونه این کلید راهگشاست و درهای معرفت رو به روی انسان باز میکند، حجاب ها رو از برابر دیدگان انسان بر میدارد و انسان رو به اون نقطه‌ای که حضرت حق برای ما در نظر گرفته است، این دستور و این حرکت میرساند. امیدواریم خداوند متعال همه ما رو رهرو به راه اولیاء خود و بزرگان دین قرار دهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کریمی بی نیازی دستگیری، اسیرم ناتوانم بی پناهم، الهی طاعتم را بی ریا کن، مرا از هرچه غیر از خود جدا کن، به کام من بلا ریز و دلم را به هر دردی که خواهی مبتلا کن، به هر دردی که خواهی مبتلا کن.
خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم هرچه بیشتر بهتر احترام بذاریم به پدر و مادر، که هر چقدر به اونها ارزش بدیم و احترام بذاریم باز هم کمه. وقتی که صحبت از احترام به مادر شد در پارسایان در سخنرانی جلال الاسلام مرحوم سمی نجفی نژاد، یاد مادران بزرگواری افتادم که فرزندان رشید و برومندی تحویل جامعه دادن که شهادت اونها آسایش و امنیت امروز جامعه ماست. روایت عشق اختصاص داره به مصاحبه با همسران و مادران شهدای بزرگوارم. 19 دقیقه دعوت میکنم بشنم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو
به نام خدا و سلام. با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم. برنامه‌ای به احترام همه مادران و همسران شهدا، عزیزانی که عاشقانه زندگی کردند و عاشقانه روایتگر خاطرات شهید عزیزشون هستند. دست همه این زنان فداکار رو میبوسی.
بیا با گل لاله بیعت کنیم که آلاله ها را حمایت کنیم، بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
ما هنوز هم مهمون خانم حسینی، مادر شهید محمد مهدی مالامیری هستیم که اولین شهید روحانی مدافع حرم هستند. در برنامه‌های گذشته شنیدیم که شهید مالامیری به عنوان یک مبلغ فرهنگی راهی سوریه میشه و حالا ادامه ماجرا رو از زبان خانم حسینی میشنویم.
آخرین تماسشون هم شنبه 29 فروردین بود تماس گرفته بودن که 31 فروردین به شهادت رسیدن. شب 30 فروردین یه تماس دیگه داشتن که شنبه شب بود. بعد اون شب سنا بوسی کردن. من به خاطر اینکه این فرصت برای خانواده‌اش باشه خیلی سریع کم صحبت می‌کردم، یعنی سنا بوسی می‌کردم همینجوری خبر داشتم دیگه. اون شبم بازم منو با باباش تنها بودم. بعد زنگ زده بود، من باش احوالپرسی کردم اینا کردم، بعد داد به باباش. باباشم یه خورده باش عربی صحبت کرد و فلان کرد، ولی اصلا نگفت من میخوام برم تو عملیات شرکت بکنم اینها، ولی گفته بود حلالم کنید و فلان اینا. بعد اتفاقا خانمش هم میگفت که اون شب انگار آزاد بودن تو صحبت کردن. بعد میگفت حدود یک ساعتی میگفت فاطمه، دختر دومیشون اسمش فاطمه، از خدا دو تا دختر بهش داده، یکی بشرا خانم یکی فاطمه خانم. فاطمه که تا اون شب اصلا با باباش حرف نزد، اون شب یک ساعت تمام با تلفنی با باباش صحبت کرد. یعنی آخرین تماس تلفنی خود شهید با خانواده که میگفت فاطمه یک ساعت صحبت کرد. روز 31 فروردین ایشون یه عملیاتی اونجا انجام میشه تو بصره‌الحریر. شب دوشنبه ساعت 8 شب اینا عملیات رو شروع میکنن برای پاکسازی اون محمده. من حالا حتما الان اون موقع خیلی نمیدونستن مردم، ولی الان مردم تقریبا میدونن. داعش کاری که میکرد میومد یک فضا رو، چون بیشتر قسمت‌های جنوبی خود سوریه بیابانیه، یه منطقه میبینی اینجا وسطش مثلا تو بیابون مثلا روستایی و مر شهر فلان، این میمدن اون منطقه رو میگرفتن. اگر مردا همکاری میکردن که هیچ، اینا مثل فامیلاشون مثل خانوادهشون باشون مثلا زندگی میکن، اگر مردم باش همکاری نمیکردن اینا مرداشون رو میکشتن، زنهاشون رو میدادن برای کشورهای خارجی به عنوان اسیر میگرفتن میدادن به اونا، دختراشون به همسری خودشون قبول میکردن. این منطقه متأسفانه منطقه بود که همکاری کرده بودم. بعد قرار شده بود اینا بدن تقریبا پاکسازی بکنن که این داعش رو از این منطقه بیرون بکنن. حتی یکی از بزرگان میگفت که چون ایشون معاون فرهنگی میشد دیگه، شهید سجاد فرمانده میشد، شهید بعد ایشون معاون فرهنگیشون میشد، جانشین شهید سجاد هم شهید عطایی میشد. بعد وقتی که شهزاده صحبت کرد که وظیفه ما چه کار داریم میکنیم، کجا داریم میریم و مثلا مسیرها چیه چی نیست اینا، ایشون به عنوان مسئول فرهنگی اومد صحبت بکنه. بعد گفته بود که ببینید ما به منطقه که رسیدیم افرادی که هستن که مثلا با دایشی ها زندگی کردن، اینها تا به سوی ما یک تیری تها نکردن به عنوان برادرای ما محسوب میشن، حتی جون مرغ و جوجه هاشون هم در امان، حق نداری به هیچ کدومشون تیر اندازی کنید مگه اینکه با ما بجنگن که اون وقت وظیفه دفاع داریم.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
شهید عطایی همرزم شهید محمد مهدی مالامیری خاطرات روز شهادت رو برای خانم حسینی تعریف میکنن که الان حرفای این مادر شهید خاطرات یکی از شهداست که روایتگر روز شهادت شهید محمد مهدی مالامیری.
تا از آن صبح میگفت تازه رسیدیم به منطقه، از آن صبح که نماز خوندیم شروع کردیم به پاکسازی تا ساعت 9:10 صبح متاسفانه عملیات لو رفت. از این طرف بچه هم خسته بودن چون از ساعت مغرب شروع کرده بودن، با هر کدومم با 25 کیلو ادوات نظامی همراهشون بود. میگفتم بارها شده بود به شهید مالامیری میگفتیم که مثلا شما مسئول فرهنگی هستید، روحانی هستید، اصلا نیازی نیست که شما توی مثلا عملیات ها شرکت کنید یا مثلا توی آموزش ها شرکت بکنید. میگفت نه من کنار بچه ها باید باشم تا بچه ها مثلا روحیه بگیرن. با اینکه شهید عطایی میگفت تمام این 40 شبی که من ایشون هم یه اتاق میخوابیدیم هرگز ندیدم که تا 2:30 شب من مثلا بعضا میشد توی اتاق بچه ها میرفت باهاشون صحبت میکرد، درد دلاشون رو گوش میکرد، راهکارها رو بهشون نشون میداد، ولی بازم میومد اگر فرصت خواب داشت یک لحظه میخوابید، اگر نداشت با اینکه روزم با بچه ها توی قسمت های نظامی با هم آموزش میدیدن و مثلا باشون بود و اینا بود، ولی باز شب تا 2:30 شب اگه من اگه بود باز میومد نماز شب شرکت ترک نمیشد، نماز شباشون میخوند. مثلا من بعضی وقت میگفت انقدر خودم میزدم به خواب تا ببینم یک کلمه از اون داغاشو گوش بدم، دیدم نفهمیدم تو قنوتاش چی میگفت. بعد ساعت 9:10 صبح که لو رفت دیدن که اصلا راه هم بسته شد دیگه تو محاصره قرار گرفتیم، ولی راهی شد باز که ما بتونیم از اونجا عبور بکنیم، عقب نشینی بکنیم. بعد میگفت چون شهید سرزاده مجروح شده بود، شهید کجباف شهید شد، چند تا سردار اینونه که 5 تا بودن همه شهید شده بودن، بعد ایشون هم جانشین فرمانده بودن دیگه، گفته بودن دستور عقب نشینی رو دادن. آخرین گروهی که میبایستی عقب نشینی میکرد گروه خود شهید مالامیری بود. بعد وقتی که عقب نشینی ها شروع میشه میرسه به یکی از این بچه های تیپ فاطمیون که بچه های افغانستان هم هستن، مجروح میشن، بعد میگه من تنها نذارید. میگن حتی فامیلشون، اینو من از شهید رسول جعفری شنیدم. بعد میگفت که ایشون مثل که ظاهرا تو اون فضا بود، گفت که وقتی ایشون مجروح شده بودن منم همراه خودتون ببرید. گفت یکی از فامیلاش بود، گفته بود اینو ما ببریم هم فایده نداره چون ایشون انقدر زخمی هستن که آخرش قسمتشو شهادت میشه اینها. شهید مالامیری گفته بود که جواب حضرت زینب رو چی میخواید بدید؟ بگید ما رزمندتو گذاشتیم اومدیم، شماها برید، بعد من پیش ایشون میمونم، آتش تامینم میگیرم که شما بتونید عقب نشینی بکنین، ولی یه ماشین بفرستید هم این رو هم خودم رو از ملکه مثلا نجات بدیم اینا. ببینید صرفا 100% شهادت نیست تصمیمشون، نهایتش رو آرزوشون شهادت با مرگ رقم بخوره، نه اینکه برن تو اون جاها که میخوان دفاع بکنن فقط صرفا برای شهادت دارن میرن که حتما مثلا حالا که رفتیم یه تیرم به ما بخوره ما هم مثلا کشته بشیم، نه این نیست هدفشون، این نیست هدفشون، سرافرازی و پیروزی اسلام. حالا چه کشته بشن چه بکشن حالا فرق نمیکنه، این کلام هم قرآنه هم امامه. بعد میگه ما وقتی که اومدیم دیگه محاصره دیگه کاملا بسته شد، دیگه اینا تو تحت محاصره قرار گرفتن. آخرین لحظاتی که دیدن میگه ما آخرین یک تیر فقط شنیدیم. بعدها توی شهادت نامش اتفاقا روز 26 خرداد 94 نامش دست ما رسید، شهادت نامش که از طرف سپاه تایید کرده بودن که ایشون بر اثر پرتابای خمپاره دشمن به شهادت رسیدن. و خدا هم خریدار جسمشون شد و هم خریدار روحشون. الحمدلله.
یاران چه غریبانه رفتن از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشکست سبوها من خون است به دل ها من، فریاد و فغان دارد دردی کش می خانه. هر سو نظر اندازی صد خاطر می سازی، زنها که سفر کردن دل شاد از این خانه.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم حسینی، مادر اولین شهید روحانی مدافع حرم محمد مهدی مالامیری هستیم. روایت شهادت رو شنیدیم و حالا می‌خوایم بدونیم چجوری خبر شهادت به این مادر عزیز رسید.
من دی ماه قبل از اعزامش، اصلا قبل از رفتن به، گفتم اول بهمن رفتنشون برای دوره آموزشی رفته بودن، من دی ماه خواب دیدم ایشون شهید میشه. اتفاقا تو خوابم میگه، فقط به من بگید نحوه شهادت پسر من چجوری بوده. یعنی اونجا مجهوله نوع شهادت، چون الان هنوزم نوع شهادتش مجهوله. اونجا هم شهادت، چون بعضا هم یه فیلمایی رو هم دشمنا از طرف اونا پخش میشه به نام شهید مالامیری که شب تقریبا شبیه شهید حجاجی شهید میشه اون شهید، حالا اونا میگن به اسم شهید مالامیری پخشش میکنن. یعنی هیچ کی نمیدونه الان منشون نحوه شهادتشون چه جوری بوده، چون آخرین لحظه‌ای که دیدن سالم بود و داشت دفاع میکرد. بعد من حتی تو خوابم میگم که بگی چجوری شهید شده اینا. من خواب دیده بودم ایشون شهید شد، ولی از روزی که رئیسام شده بودن تا خبر شهادتش باورم اصلا هیچ لحظه فکر نمیکردم ایشون توی این مرحله شهید میشن. ایشون اول ماه رجب شهید میشن، روز تولد امام باقر. شب سوم رجب که شب شهادت امام هادی میشه، ما همینجور با هم دیگه دوره هم بودیم داشتیم شام میخوردیم، داداشش هم بالا بود و علی آقا هم کنار ما بود. یهو سر سفره زنگ میزنم به علی آقا میگم بیا کارتون داریم. بعد رفتن و برگشتن بالا دیگه نیومدن، همون پلا داشتن میرفتن پایین منزل خودشون. من اینجا نشستم، خداوند میخواد آدم رو از اون فضا دور بکنه. بعد نشسته بودم گفته بودم که مامان چه کارتون داشتن، حتما میخواستن سفارشات و سوریه رو بکنم. میگه آره مامان، در مورد سوریه صحبت کردن. ولی حالتای چهرهش چون من ندیدم، باباش دیده، باباش رو پله بود. بعد دیدی که ایشون بهش گفته بود که چه خبری شده، محمد مهدی چیزی شده؟ گفته بود که آره، مثل که ظاهرا معلوم نیست ولی ظاهرا میگم مجروح شده. گفت نه شهید شده، اینو باباشون گفته بود. بعد صبح شد، شهادت امام هادی بود. من معمولا اون موقع ها برای یه عرض ادب صبح زود میرم خدمت حضرت معصوم سلام الله، برای عرض ادب و تسلیت میرم. اون روزم رفته بودم برگشته که بودم دیدم استادم زنگ زدن، چون به بچه ها سپرده بودم که اگه مثلا بچه هم یه چیزی شد بگید به استادم به من بگه، اونم فقط به خاطر این که اون ادب رو رعایت بکنم که یک روزی منم نگم ای خدا خدا اینا. بعد دیدم استادم زنگ زده، بعد سلام احبوسی کردم و گفت که خونه ما نمیاد شما. سوال بود برا من چرا امروز میگه خونه ما، چون امروز روز تعطیلی شهادت مرد و طلبه ها خونه هستن، ایشون هم میدونه که من حاج آقا خونه باشن نمیرم جایی اصلا. بعد گفتم شاید یه کار خاصی داشته باشن و اینها. بعد آجا که میدونستن البته، چون من اینو گفته بودم، علی آقا زنگ زده بود به استادم هاشم ربیعی، گفته بودن که آقا محمد مهدی اینجوریه، بعد شما مامانو بگید اینا، ما برنامه ریزی میکنیم که شما بیان اونجا، شما به مامان. علی آقا منو میبرن اونجا. بعد وقتی که وارد میشم یکی از دوستانم حضور دارن، بعد شروع میکنن به گفتن، چون اون دوستم برداشونم شهید ملا علی توی جنگ شهید شده بود. اول تسلیت بهم گفت دوستم، من گفتم خب طبیعی ما چون شهادت رو به هم دیگه تسلیت میکیم. بعد در مورد امام هادی گفتن، گریه میکردن. بعد دوباره یواش یواش در مورد شهادت داداشش گفته بودن که اینجوری به من خبر دادن، اینجوری گفتن و اینا میگفتن و خودشون گریه میکردن. بعد میگفتن من اصلا گریم هم نمیگرفت، نمیدونم چرا اصلا گریم هم نمیگرفت. یه بارم نهیبم به خودم زدم گفتم بچه تو گریه نمی کنی؟ خب بالاخره معمولا احساسات اصلا هیچی هم نباشه، در آدم معرفتی تو این زمینه نداشته باشه، احساسات آدم گل میکنه تو این زمینه که بخواد گریه کنه. بعد یه خوی آدم افتاد،